ساعت 17 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی دولت ایران برخی رفتارها و شعارها در مراسم تشییع پیکر غواصان را مغایر منافع ملی دانست. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی در شهر وین آغاز شد. ورود تمام تماشاگران زن به سالن مسابقه والیبال ایران و آمریکا ممنوع شد. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرها هستید. سخنگوی دولت ایران با انتقاد از برخی رفتارها و شعارها در مراسم تشییع پیکر غواصان کشته شده در جنگ ایران و عراق، این اقدامات را مغایر با منافع ملی دانست. محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه با اشاره به برخی شعارها و اتفاقات در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان جنگ گفت کسانی که با هر انگیزه‌ای در مجامع ملی علیه دولت شعار می‌دهند خلاف مصالح ملی عمل می‌کنند. او همچنین این اقدامات را با توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در تعارض دانست. روز سه‌شنبه در مراسم تشییع پیکر 175 غواص کشته شده ایرانی در جنگ با عراق شعارهای علیه مذاکرات هسته‌ای داده شد و برخی از سخنرانان نیز به اظهارات حسن روحانی درباره تحریم‌های غرب علیه ایران حمله کردند. هشتمین و آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامع از صبح امروز چهارشنبه در سطح معاونان وزیر در شهر وین در کشور اتریش آغاز شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این مذاکرات با گفتگوهای عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا آغاز شده است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه پیش از ترک تهران به تلویزیون دولتی ایران گفت که تا دهم تیر ماه در محل مذاکرات باقی می‌ماند و به گفته او احتمالاً تعدادی از اختلافات کلیدی به روزهای آخر موکول خواهد شد تا در سطح وزرا تصمیم گیری شود. و سرانجام این که خبرگزاری ایسنا به نقل از منابعی در فدراسیون والیبال ایران خبر داده که ورود تمام تماشاگران زن به سالن مسابقه والیبال میان ایران و آمریکا ممنوع اعلام شده است. پیشتر فدراسیون والیبال ایران گفته بود که خانواده بازیکنان و تعداد مشخصی از تماشاگران زن با ارائه کارت شناسایی در سالن برگزاری این مسابقه حضور خواهند داشت. با این همه یک روز پس از آنکه شماری از حاضران در مراسم تشییع جنازه قربانیان جنگ ایران و عراق در تهران خواستار برخورد با حضور زنان در ورزشگاه شدند، خبرگزاری ایسنا میگوید ورود کلیه بانوان ممنوع شده است. ساعت 17:03 دقیقه است در ایران. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. مذاکرات برای حل بحران یمن در حالی در ژنو ادامه دارد که ناظران چندان به این گفتگوها خوشبین نیستند و بخت دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به مناقشه نظامی در یمن را اندک ارزیابی میکنند. هانا کاویانی نگاهی دارد به این مذاکرات.
دو طرف درگیر در بحران یمن نمایندگانشان را به ژنو فرستادند تا برای یافتن راه حلی برای این بحران با حمایت سازمان ملل متحد تلاش کنند. دو روز از آغاز گفتگوها گذشته اما طرفین حاضر به دیدار رو در رو در یک اتاق نیستند. گروهی که از سوی شورشیان حوثی راهی ژنو شده بود روز اول آغاز گفتگوها را از دست داد و حال عربستان سعودی را متهم می‌کند که از مصر و سودان خواسته بود اجازه پرواز به هواپیمای آنها را ندهند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد که در سخنان روز دوشنبه‌اش بر لزوم اقدام فوری برای پایان بحران یمن تاکید کرده بود، از طرف این خواست تا به مناسبت ماه رمضان دو هفته آتش بس اعلام کنند. حال آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد، یکی از هیئت‌های مذاکره کننده گفته است که نفس آغاز آتش بس بین طرفین پذیرفته شده، اما شرایط برقراری آن همچنان مورد مذاکره است. هماهنگی‌های خود مذاکرات هم هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. آنطور که یک مقام سازمان ملل گفته، درخواست از هیئت‌ها این بود که با 7 مقام و 3 مشاور بر سر میز گفتگو حاضر شوند. حالان که شورشیان به جای 10 نفر با هیئت 22 نفره برای مذاکره در ژنو برای پایان دادن به بحران حاضر شدند. بحرانی که بنابر اعلام سازمان ملل متحد وضعیت فاجعه‌باری را از لحاظ انسانی به وجود آورده و 80% جمعیت یمن هم اکنون احتیاج به کمک دارند. یونیسف هم گفته که تاکنون دست کم 279 کودک در جریان حدود 3 ماه درگیری کشته شدند. این بازه زمانی است که از آغاز حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن می‌گذرد. حملاتی که با تصرف صنعای پایتخت و بخش‌های استراتژیک از یمن توسط شیعیان حوثی و عزیمت دولت عبدالربه منصور هادی به عربستان سعودی آغاز شد. اگرچه گفتگوها در ژنو در جریان است، اما این حملات همچنان ادامه یافته و در تازه ترین آن در جنوب یمن اسوسییتد پرس گزارش داده که 31 تن کشته شدند که یکی از مرگبارترین حملات در 3 ماه گذشته بوده است. گفتگوهای یمنی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو همزمان با جلسه فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در جده آغاز شد. این اجلاس برای بررسی بحران یمن تشکیل شد و از ایران، کشوری که متهم حمایت از حوثی هاست، حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه برای شرکت در آن به عربستان سعودی رفت. سفری که از زمان آغاز حملات در یمن سابقه نداشت. آقای امیرعبداللهیان در این سفر همچنین با وزیر خارجه عربستان سعودی عادل بن احمد الجبیر به صورت جداگانه دیدار کرد و آنطور که خبرگزاری های ایران گزارش دادند، در این دیدار طرفین درباره موضوعات منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کردند.
به آمریکا و آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور سر بزنیم. با پیوستن جپ بوش، فرماندار پیشین ایالت فلوریدا، به گروه مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه، مبارزات انتخاباتی وارد نخستین مرحله جدی خود شده است. پیش از این پدر و برادر بزرگتر جپ بوش وارد کاخ سفید شدند. آقای بوش هنگام اعلام نامزدی خود ابراز امیدواری کرده که نمایندگی حزب جمهوری خواه را در رقابت‌های آینده به دست آورد. گزارش نادر صدیقی از واشنگتن را بشنوید.
در ایالات متحده برخی از مدعیان مقام ریاست جمهوری این کشور فعالیت‌های مقدماتی و تبلیغات انتخاباتی خود را از اوائل سال جاری میلادی آغاز کردند، ولی در ماه ژوئن با ورود هیلری کلینتون و 2 کاندیدای دیگر از حزب دموکرات و با اعلام نامزدی چندین جمهوری خواه و از آن جمله جب بوش، دور نخست چالش‌های داغ انتخاباتی آمریکا آغاز شد. اگرچه صحنه داوطلبان حزب جمهوری خواه آمریکا پر ازدحام است، ولی آقای بوش آخرین سیاست پیشه‌ای نیست که وارد این جرگه شلوغ شده. دونالد ترامپ، ثروتمندی که به مرد 9 میلیارد دلاری معروف است و کسی که به رغم موفقیت در تجارت هیچ گونه پیشینه سیاسی ندارد، تازه ترین مدعی در حزب جمهوری خواه محسوب می شود. آقای ترامپ روز سه‌شنبه ورود خود را به مبارزات انتخابات حزب جمهوری خواه برای تعیین کاندیدای این حزب اعلام کرد و طی سخنانی در یکی از آسمان خراش‌های خود در نیویورک، ضمن انتقاد شدید از دولت اوباما، خود را شایسته ترین فرد برای مقابله با دشمنان آمریکا و از آن جمله ایران نامید. دونالد ترامپ گفت جلوی ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد گرفت. این تازه ترین مدعی مقام ریاست جمهوری آمریکا، جان کری، وزیر خارجه دولت اوباما را نیز به باد انتقاد گرفت و او را فاقد توانایی های مذاکره خواند. به هر حال اگر در حزب دموکرات خانم کلینتون، وزیر خارجه پیشین و همسر رئیس جمهوری اسبق آمریکا، محبوب ترین نامزد اعلام شده، در حزب جمهوری خواه بسیاری نگاه‌ها متوجه جب بوش، فرماندار پیشین ایالت فلوریدا است، فرزند 41مین رئیس جمهوری و برادر 43مین رئیس دولت آمریکا. جب بوش به هنگام اعلام نامزدی خود برای ورود به کاخ سفید، طی سخنانی در دانشگاهی در فلوریدا اظهار داشت که پیام‌های امیدبخشی برای آمریکاییان دارد.
The presidency should not be passed on from one liberal to the next.
آقای بوش گفت ریاست جمهوری نباید از یک لیبرال به لیبرال دیگری منتقل شود. او گفت که آمریکا امروزه در مسیر بدی قرار دارد و از همین رو او خود را نامزد مقام ریاست جمهوری می‌کند.
As a candidate, I intend to let everyone hear my message.
جب بوش اظهار داشت که در مقام کاندیدا او در نظر دارد که پیامش را به همه مردم آمریکا برساند، حتی کسانی که عشق به این سرزمین را به زبان دیگری ابراز می‌کنند. آقای بوش که همسری لاتینو و به زبان اسپانیایی هم تسلط دارد گفت کمک کنید تا کمپینی را پیش ببریم که پذیرای همگان است. کمک کنید تا ارزش‌ها و آرزوهای خود برای آینده‌ای بهتر را با دیگران قسمت کنیم و کشوری مرفه‌تر برای خود و فرزندانمان بسازیم. فرماندار پیشین ایالت فلوریدا که به گفته رسانه‌های آمریکایی پرونده موفقی در مدیریت ایالت فلوریدا از خود به جا گذاشته، همچنان که در کمپین جدی است، همان گونه هم خدمت خواهد کرد. به نقاط مختلف خواهد رفت و با همه به گفتگو خواهد پرداخت. به گفته‌های خود وفادار خواهد ماند و برای پیروزی مبارزه خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی گفته است که جب بوش از مدتی پیش به محک زدن اثرات دیدگاه‌های خود و فاصله گرفتن از دو عضو نامدار خانواده‌اش یعنی پدر و برادر پرداخته تا به عنوان شخصیتی مستقل شناخته شود. شاید از همین رو بود که در آستانه آغاز کمپین خود با لوگویی به میدان آمد که تنها نام جب بر آن نقش بسته بود و به طور آشکاری نام فامیل بوش از آن حذف شده بود. در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، آمریکا هنوز در آغاز راه قرار دارد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. امروز آرش حسنیا نگاهی داشته به زندگی احسان دولتشاه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات شماری از مردم به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز آن سال، همراه با 5 عضو دیگر دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در جریان یک مراسم کتابخوانی بازداشت شد. احسان دولتشاه 70 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراند تا اینکه توانست با قرار کفالت موقتاً آزاد شود. پرونده این عضو تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در بهمن ماه سال 88 به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد تا قاضی پیرعباسی پرونده اتهامات احسان دولتشاه و دیگر هم پرونده‌ای‌های او را بررسی کند. آقای دولتشاه که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم بود، در آن دادگاه به 1 سال حبس محکوم شد که نیمی از آن حبس تعلیقی بود. حکم دادگاه بدوی در خرداد ماه سال 89 قطعی و لازم الاجرا شد، اما زمان اجرای آن مشخص نشد تا احسان دولتشاه همچنان بلا تکلیف بماند. اجرای حکم این فعال دانشجویی تا سال 94 به طول انجامید و او برای تحمل محکومیت خود 5 سال انتظار کشید. در اردیبهشت ماه سال 94 مسئولان دادگستری و قضایی تهران درست زمانی که حکم حبس این فعال دانشجویی با گذشت 5 سال از زمان صدور آن میرفت تا مشمول مرور زمان شود، احسان دولتشاه را برای اجرای حکم حبسش به زندان اوین فرا خواندند. این عضو تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در اردیبهشت ماه سال 94 با معرفی خود به زندان اوین بازداشت و روانه زندان شد. احسان دولتشاه پس از بازداشت روانه بند 8 زندان اوین شد. مدتی است مسئولان زندان اوین زندانیان سیاسی و عقیدتی را به این بند از این زندان که فاقد امکانات مناسب برای زندانیان است منتقل می کنند. گزارش های پرشماری از فقدان امکانات رفاهی برای زندانیان و کمبود فضا در بند 8 زندان اوین در رسانه ها منتشر شده است. احسان دولتشاه دوره محکومیت خود را در این بند از زندان اوین می گذراند.